أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم در جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف و ارجاع این بود که اخبار تخییر هم بشه بر عبادات محض و اخبار ارجاع و توقف هم بشه بر غیر عبادات، من حقوق الادمیین، من دین او میراثن او فرجن او زکاتن او خمس. در غیر عبادات در موارد تعارض یجب التوقف عن الافعال الوجودیه المبتنیت على تعیین احد الطرفین به عینه. صاحب حدائق این وجه را از امین استرابادی در کتاب فواید المدنیش نقل میکنه. و همونطور که در جلسه قبل بیان شد، صاحب وسائل در ذیل حدیث 6 از باب 9 از ابواب صفات قاضی این تفسیر را ذکر فرموده و همونجا وجه این تفصیل را بیان کرده و گفته شاهد بر این تفصیل و وجه این تفصیل هم ملاحظه موضوع در احادیث هست. ولی همونطور که در حدائق اومده، وجه این تفصیل باید اشتمال خصوص مقبوله باشه، چون در روایات دیگر چنین اشاره‌ای حتی وجود نداره. در مقبوله عمر ابن حنظله که دلالت بر توقف و ارجاع داره، در اون مقبوله قرینه هست بر اینکه مورد مقبوله و متعلق اختلاف حقوق الناس هست. در مقبوله چنین تقییدی در مورد مقبوله وجود داره. این تقریب تقریب وجه سوم در اینکه مقتضای جمع بین مجموع ادله اینه که اخبار توقف هم بشه بر حقوق آدمیین و اخبار تخییر هم بشه بر عبادات محضه. مناقشه ای که خود صاحب حدائق در این وجه داره، بعد از این که اشاره کرده به این که وجه این تفصیل اشتمال مقبوله عمر ابن حنظله بر این هست که متعلق حقوق آدمی این هست، بعد از تقریب و توضیح، اشکالی که داره اینه که روایات دال بر توقف متعدد هست. ما اطلاقات و روایات متعددی داریم که مضمون اونها توقف هست. اطلاق اون اخبار مطلقه را ما بخواهیم تقیید بکنیم به مقبوله، این وجهی نداره. و فیه ان تقیید اطلاق جملت من تقیید اطلاق جملت الاخبار الواردت بذالک، اطلاق همه روایات وارد در توقف را ما بخواهیم به این گونه تقیید بکنیم، لا یخلو من اشکال، فا فإنها لیست نصاً فی التخصیص بل ولا ظاهرتون فیه حتی یمکن ارتکاب و تخصیص بها، به جهت این که مقبوله عمر ابن حنزله که صریح در تخصیص حکم نیست بلکه ظاهر در تخصیص حکم هم نیست. وقتی صراحت یا ظهور در تخصیص حکم به حقوق الادمی نداشته باشه، ما چطور بتوانیم اطلاقات را مقید به این بکنیم، تقیید بکنیم به مقبوله؟ این مناقشه صاحب حدائق. وجه و توضیح این که مقبوله ظاهر در تخصیص نیست و صریح در تخصیص نیست، نه صریح هست و نه ظاهر، اینه که در مقبوله نهایت اونچه که در مورد مقبوله وجود داره اینه که چون مورد سوال حقوق الادمیین بوده، توقف خوب که توقف هست در این مورد بیان شده، اما خصوصیت مورد سوال که دلالت بر این ندارد حکم مختص به این مورد هست. روی این حساب این بیان صاحب حدائق در این که مقبوله نه ظهور نه صراحت در تخصیص حکم به حقوق الادمی نداره بیان تامی هست. این مناقشه صاحب حدائق. اما آیا می توان از این مناقشه جواب داد یا جواب ندارد؟ ممکن است در اینجا گفته بشه به این که ما می توانیم این وجه را قبول بکنیم ولی با اصلاحی. اولا مورد تفصیل را به اون نحوی که در حدائق آمده و در فواید المدنیه امین اسراب و عالی بوده به اون نحو نه با یه اصلاحی، ولی اصل این وجه را از راه صناعت درست بکنیم. با این بیان که هر چند این مطلب صاحب حدائق که در خود مقبوله دلالتی بر تخصیص توقف به حقوق الادمیین هست، این بیان صاحب حدائق در این قسمت تمامه، ولی در عین حال ما می توانیم مقتضای جمع بین ادله را همین تفصیل بدانیم. به چه تقریب و به چه بیان؟ به این بیان که خب لا اشکال در این که مورد مقبوله تخاصم و منازعه بین طرفین هست و مقبوله دلالت میکنه بر توقف و عدم تخییر در موردی که در این مورد که مورد مخاصمه و تنازع هست، در این مورد مقبوله دلالت بر توقف و عدم تخییر دارد. هر چند در کنار مقبوله در اخبار توقف ما مطلقاتی داریم، همانطور که در اخبار تخییر هم روایات مطلق داریم، ولی مقتضای جمع بین ادله بنابر مبنای انقلاب نسبت اینه که ما تفصیل بدهیم بین امور مالی مورد تخاصم و منازعه و بین غیر آن. چرا؟ چون مقبوله با توجه به اینکه موردش خاص هست، موردش تخاصم و منازعه در امور مالیه هست، مقبوله به عنوان طائفه سوم از روایات در اینجا قرار میگیره. ما در مجموع سه طائفه از روایات داریم در مورد تخییر و توقف. یک طائفه روایات مطلقی است که به اطلاقش حکم به تخییر میکنه. طائفه دوم روایات مطلقه توقف هست. مقبوله عمر ابن حنظله میشود طائفه سوم. خب این مقبوله که طائفه سوم هست میآید اخبار تخییر مطلق را تغییر میکنه. بعد از اینکه اخبار تغییر مطلق تغییر شده و مفاد اون زیغ شده، این اخبار تغییری که مفادش زیغ شده را ما اگر در نظر بگیریم با اخبار مطلق توقف، نسبتش اون خصوص مطلق میشه. قبل از ملاحظه مقبوله طایفه اول و طایفه دوم نسبت بین اینها نسبت تباینی بود، ولی بعد تغییر اخبار تغییر به مقبوله، مفاد اخبار تغییر زیغ میشه. این مفاد زیغ شده را که با اخبار مطلق توقف در نظر بگیریم، نسبت عموم به خصوص مطلق هست. در نتیجه اخبار تخییر تخصیص خورده و مفادش زیغ بوده، این اخبار تخییر تخصیص خورده می آید اخبار مطلق توقف را تخصیص می زنه و مقید می کنه. البته این تغییرها با توجه به مورد مقبوله باید حساب بشه، چون مورد مقبوله امور مالی مورد تخاصم و منازعه هست، اختلاف در دین او میراث که در روایت مقبوله ذکر شده. مورد مقبوله میشه امور مالی مورد تخاصم و منازعه که حق در بین یدور و بین طرفین. مورد مقبوله اینه، نه مطلق مالیات، نه مطلق تکالیف و احکام مربوط به مالیات، به طوری که حتی زکات و خمس را هم شامل بشه، در حالی که در این تفصیل همونطور که اصحاب حدایق نقل کرده، حقوق آدمیین من دین او میراث او فرج او زکات او خمس، همه اینها را در قسمت اخبار توقف قرار داد و از اخبار تخییر بیرون کرد. ولی با توجه به خصوصیت مقبوله که موردش امور مالی مورد تخاصم، مالی بودن یک خصوصیت، مورد نزاع و تخاصم بودن خصوصیت دوم هست. با توجه به این مطلب ما نمیتوانیم مطلق مالیات را به نحوی که شامل زکات و خمس و کفارات بشه اینها را داخل در مورد مقبوله بکنیم. بله، گرچه مورد مقبوله که محل نزاع و تخاصم قرار گرفته است امور مالی هست، ولی از باب الغای خصوصیت و مناسبت بین حکم و موضوع می توان امور غیر مالی مورد تخاصم، مثل اختلاف در نکاح، اگه بین زوج و زوجه اختلاف بشه در اینکه آیا این نکاح واقع شده نکاح صحیح است یا صحیح نیست، طلاق واقع شده صحیح است یا صحیح نیست، امور غیر مالی که مورد تخاصم و منازعه بین طرفین هست، این امور را هم میتوان مندرج در مقبوله کرد، با این بیان که به حسب فهم عرفی و بر اساس مناسبت بین حکم موضوع که عرف درک میکنه توقف در مورد منازعه در دین و میراث که امور مالی هستند و عدم جریان تخییر در این موارد به خاطر این هست که تخییر با مقام خصومت و منازعه سازگاری نداره و نزاع با تخییر فیصله پیدا نمی کنه، چون هر کدوم از متخاصمین امری را اختیار می کند که به نفع اوه، در نتیجه تخاصم و منازعه ادامه پیدا می کنه. امور غیر مالی مورد تخاصم که حق بین طرفین هست، اینها را می شود ملحق کرد با مناسبت حکم موضوع، ولی امور مالی که حق در اون مورد امر مالی مورد منازعه بین طرفین نیست، بلکه امر مالی است که به عنوان تکلیف برای یک نفر قرار داده شده، ولو نفع این تکلیفی که این وسط وجود داره نفعش به دیگری میرسه، ولی دیگری در این مورد حق منازعه و مطالبه را نداره. مثل زکات خمس که زکات و خمس وظیفه من علیه الخمس طرف دیگر که فقرا و مستحقین زکات و خمس باشن ولو منتفع از این زکات و خمس هستن، ولی حق مخاصمه و منازعه را با من علیه زکات ندارن. یا کفارات و امثال اینها در این امور مالی که مورد تردید بین طرفین، حق در اون مورد تردید بین طرفین نیست که محل منازعه و خصومت باشه، توقف در اینها را، اینکه حکم در اینها توقف باشه نه تخییر، اینو نمیشه از مقبوله استفاده کرد. نتیجه این شد که بنابر نظریه انقلاب نسبت این وجه سوم قابل التزام هست با این تقریبی که بیان شد و با اصلاحی که در این دو طرف تفصیل داده شده، بلکه میتوان این وجه را ملتزم بشیم حتی بنابر انکار نظریه انقلاب نسبت. یعنی التزام به این وجه مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت نباشه، به طوری که علل قول به انکار انقلاب نسبت این جمع غیر موجه باشه. نه، میتوان حتی با انکار نظریه انقلاب نسبت هم این جمع را توجیه کرد، به این بیان که در محل تنافی که ما از یک طرف با اخبار تخییر مواجه هستیم و از طرف دیگر با اخبار توقف، هرچند اخبار توقف اطلاق دارند و موارد تعارض الخبرین در عبادات را میگیره، در غیر عبادات موارد مخاصمات و مواردی که محل نزاع میشه بین طرفین و حق مردد بین طرفین هست، همه این موارد را اخبار توقف میگیرد. ولی طرف دیگر که اخبار تخییر باشه، اخبار تخییر موارد منازعه بین المتخاصمین که دو نفر به دو قاضی مراجعه کردن و هر کدوم بر اساس عهد الخبرین المتعارضین فتوای به نفع یکی از متنازعین دادن، اخبار تخییر اینجا را نمیگیره با همون توضیحی که قبلن داده شد که چرا در مقبوله تخییر بیان نشد، در مرفوعه تخییر بیان شد، با همون توضیحی که اونجا داده شد که عبارت از این بود که در موارد منازعه بین الطرفین تخییر نمیتواند مشکل در بین را حل بکنه، بلکه اگر حکم به تخییر هم بشود منازعه و خصومت کماکان به حال قبلیش باقی هست. با توجه به این نکته اخبار تخییر اصلا اطلاق نداره موارد منازعه و تخاصم را بگیره. طبعا مختص به غیر موارد منازعه و تخاصم میشه، ولی اخبار توقف اطلاق داره. خب وقتی اخبار تخییر مقید بود، خاص بود، اخبار توقف مطلق بود، نسبت بین اخبار تخییر و اخبار توقف نسبت عموم به خصوص مطلق میشه و به وسیله اخبار تخییر که خاص هستن و اختصاص به غیر موارد منازعه و تخاصم دارد، اخبار توقف که عام هستن تغییر میخوره، جمع عرفی بین اینها برقرار می شود از باب حمل مطلق بر مقید. این وجه سوم از وجوهی که به عنوان جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف گفته شده. وجه چهارم برای جمع بین اخبار توقف و اخبار ترجیح اینه که اخبار توقف و ارجاع هم بشود بر جایی که استرار به عمل به احد الخبرین وجود نداره، ولی تخییر، روایات تخییر، مطلقات تخییر هم میشه بر جایی که استرار و حاجت به عمل به احد الخبرین وجود داره. این وجه چهارم. صاحب حدائق در اینجا می‌فرماید که ذهب به این وجه فاضل ابن ابی جمهور احسایی در کتاب اول لعالی، این وجه را از ایشون نقل کرده و در مقام اشکال به این وجه می‌گوید که ظاهر حرف ابن ابی الجمهور که این تفصیل را داده، ظاهر کلام ایشون اینه که ایشون هر دو طائفه را، یعنی هم طائفه ارجاع و هم طائفه تخییر را هم کرده بر مقام عمل، گفت مورد هر دو طائفه عمل ناظر به مقام عمل هستند و برای هر دو طائفه اطلاق قائل شده، اعم از این که مورد تعارض در زمان غیبت باشه یا جایی که امکان وصول به امام علیه السلام نباشه، زمان حضور معصوم علیه السلام باشه و امکان وصول نباشه، یا این که نه، مورد از موارد امکان وصول باشه. ظاهر حرف ابن ابی الجمهور حمل هر دو طائفه بر عمل هست که ناظر به عمل هستند، ولی از حیث تمکن از وصول به امام و عدم تمکن اطلاق گرفته. صاحب حدائق میگه این اطلاق محل اشکال هست، به هازل اطلاق مشکلون. چرا؟ لأن الظاهر انهو مع الحضور و امکان الوصول لا یسوغ التخییر بل یجب الارجاع حتی یسأل. یعنی در حقیقت بیان صاحب حدائق اینه که اشکال این وجه در این هست که نسبت به زمان حضور به امکان وصول هم این تفسیر را قائل شده. اشکال به ابن عبد الجمهور اینه که چرا در این صورت هم شما تفصیل دادید در صورت امکان وصول به امام علیه السلام، زمان حضور و امکان وصول اینجا باید مطلقا حکم به توقف می کردید، چرا در اینجا هم به لحاظ زمان حضورم تفصیل دادید بین صورت استرار به عمل به احد الخبرین و چرا و صورتی که استرار نباشه؟ این اشکال صاحب حدائق به این مطلب. ولی ممکنه در اینجا اشکال دیگه‌ای به این وجه بشه. اشکال صاحب حدائق بر اساس اینه که ما اون جمع قبلی را قبول کرده باشیم که در به لحاظ زمان حضور به امکان وصول جای تغییر نیست، اینجا مطلقا توقفه. اگر اون جمع قبلی رو قبول کرده باشیم اینجا به ابن عبد الجمهور این اشکال وارد میشه، ولی اگه کسی اونجا قبول نکرد نه، این اشکال وارد نمیشه. حالا غیر از اشکال صاحب حدائق ممکنه اشکال دیگه به این وجه کرد که و اون اشکال عبارت از اینه که شما به این کیفیت بین دو طایفه جمع کردید شاهد ندارید. جمعی که شاهد نداشته باشه ولو با این حملها در این جمع تنافی برداشته میشه، ولی مجرد رفع تنافی به یک جمع کافی نیست برای اینکه این جمع مقبول و معتبر باشه. برای جمع شما باید شاهد داشته باشید و در اینجا شاهدی برای این مدعا وجود نداره. این اشکال دوم به این جمع هست. ولی از این اشکال ممکن هست که جواب داده بشه به این که ما در روایات وارد در توقف و تخییر می توانیم برای این جمع شاهد پیدا بکنیم. چطور؟ به این بیان که در روایات دال بر تخییر، یکی از روایات دال بر توقف روایت سماعت ابن مهران بود که در باب نو از ابواب صفات قاضی، حدیث 42 باب نو از ابواب صفات قاضی اون روایت بود. یکی از روایات توقف این بود که از احتجاج نقل شده، حدیث 42 باب 9 از ابواب صفات قاضی. و عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عنه. اینجا چیکار بکنیم؟ جواب از این سؤال به حسب این روایت اینطور بیان شد که لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسألو. شما در این موارد نمیتونید به هیچ گونه از این دو روایت عمل بکنید، یعنی باید توقف بکنید و به هیچ گونه از این دو روایت نمیتوانید عمل بکنید. در ابتدا در جواب از سؤال اول سماع به حسب این روایت به او گفته شده که نمیتوانید اخذ بکنید به یکی از این دو روایت، باید توقف بکنید. سماعه دوباره سوال کرده. سوال دوم سماعه اینه که قلت لابد ان نعمل به واحد منهما قال خذ بما فیه خلاف العامه. اگر مستر شدید به عمل به احد الخبرین، اینجا به خبری که مخالف با عامه هست اخذ بکنید. خب در این روایت ترجیح به مرجحات، یعنی به مخالفت عامه، ترجیح اختصاص به صورت استرار در عمل به احد الخبرین داده شده. حکم اولی توقف هست، اگر فرض بشود استراحت، اونجا جای ترجیحه. خب با توجه به این که ترجیح در اینجا اختصاص به صورت استراحت داره، ما می توانیم از این روایت سماعه استفاده بکنیم که تخییر هم این زید را دارد. تخییر هم مال جایی هست که استرار به عمل باشه. حالا استفاده تقیید در تخییر از روایتی که تقیید در ترجیح را دلالت کرده است، این استفاده ممکنه از باب اولویت باشه، از باب اولویت باشه، به اینکه وقتی ترجیح که در مورد ترجیح در حقیقت توسعه مطلق نیست، بلکه توسعه به نحو فعل جمله هست، وقتی توسعه فعل جمله مقید به صورت استرار باشد، توسعه مطلق که تغییر است به طریق اولا مقید به فرض استرار میشه. ممکنه از باب اولویت این تعدی را در اینجا انجام بدیم، یعنی تعدی بکنیم از ترجیح به تخییر. ممکنم هست که نه، از باب عدم احتمال فرق بگیم که وقتی ترجیح تقید داشته باشه به استرار، تخییر هم مثل اون هست دیگه، فرقی بین هما نیست. اگر از باب اولویت یا الغای خصوصیت از روایت سماعه، مرسله سماعه استفاده بشود، اگر از مرسله سماعه که من حیث و سند در اصلاح بود استفاده بشود که در تغییر هم این تغییر وجود داره، خب این روایت، روایت مرسله، میتواند به عنوان شاهد برای جمع باشد که ما در جمع بین دو طائفه اخبار تخییر را بر صورت استرار هم بکنیم و استرار به عمل به احد الخبرین هم بکنیم و اخبار توقف را حمله بر جایی که استرار وجود ندارد. وجه پنجم در جمع بین اخبار ارجاع و توقف از یک طرف و اخبار تخییر از طرف دیگر اینه که اخبار ارجاع و توقف حمله بر استحباب بشه و اخبار تخییر حمله بر جواز بشه. این وجهی است که گفته شده در جمع بین دو طائفه. صاحب حدائق میگه این جمع را بعد محدث سید نعمت الله از استادش مرحوم مجلسی این را نقل کرده، از استادش مرحوم مجلسی این را نقل کرده، ولی به نظر میرسه که این وجه تمام نیست و وجه بعیدی هست، وجه بعیدی هست و ظنی بعده. این ولو سید نعمت الله جزائری این را از مرحوم مجلسی نقل کرده ولی بعیده. در همون تعلیقه بله حدائق یه حاشیه منه از صاحب حدائق نقل شده که الذي وقفت عليه من كلام شيخنا المجلسي في كتاب البهار انه ذكر هذا الوجه احتمالا لا اختيارا، از باب احتمال ذکر کرده، لا نه اینکه اختیار کرده باشه، کما یشعر به کلام سید المذکور. مختار مرحوم مجلسی در بهار چیه؟ و قد استظهر فی کتاب البهار، فی کتاب البهار الوجه المنقول عن الاحتجاج. اونی که در متن کتاب بهار استظهار کرده همون وجه قبلی است که احتجاج نقل شده بود که همون تفصیل بین زمان تمکن از وصول و زمان عدم تمکن از وصول. ولعل سید قدس سروز همه از ذالکه منه مشافهتن، شاید سید نعمت الله جزائری از استادش مرحوم مجلسی این را مشافهتا شنیده باشه و الا در کتابش چنین جمعی نیست. این بله جمعی است که نقل شده از مرحوم مجلسی، بله نقل شده از مرحوم مجلسی و در بعضی از کلمات محققین هم این جمع مورد قبول قرار گرفته، از جمله در کلام مرحوم امام این جمع را وجه صحیح در جمع بین اخبار توقف و اخبار ترجیح، این وجه را به عنوان وجه جمع حساب کردن، وجه صحیح در بین را همین جمع قرار دادن. تقریب این جمع اینه که ایشون فرمودن که ما به این دو طایفه که نگاه بکنیم، طایفه اول که اخبار تخییر باشه، اینها صریح در جواز اخذ به احدهما هستند. اخبار توقف که طایفه دوم باشه، ظاهر در وجوب توقف و ارجاع واقعه به امام علیه السلام و حرمت عمل به این دو خبر هست. طایفه دوم ظهور در وجوب الارجاع و حرمت العمل دارد. اخبار تخییر نص در جواز العقد به احد ما هست. خب مقتضای قاعده عام در جمع بین ادله اینه که ما نص را مقدم بر ظاهر بکنیم و به وسیله نص از ظاهر رفعیت بکنیم. تقدیم النص علی الظاهر این مطلبی است که به عنوان قاعده عام در بقیه موارد چطور ما اعمال میکنیم، ما نحنفی هم به همین صورت انجام میشه، یعنی روایات توقف را حمل میکنیم بر رجحان توقف و مرجوحیت عمل به احد الخبرین و اخبار تخییر که مفاد اینها همون جواز بود. به وسیله صراحت اخبار تخییر رفعیت میشه از ظهور روایات توقف. این جمع پنجم که در اینجا عنوان شد، آیا این جمع تمام هست یا تمام نیست؟ تعبیر صاحب حدائق در رد این جمع که فرموده این جمع بعیدی است، اشاره داره به اون مبنایی که در موارد متعددی صاحب حدائق تصریح به اون کرده و اون اینه که این مطلب که مشهور شده از در کلمات که اگر یک روایت دلالت بر وجوب داشته باشد، روایت دیگر دال بر ترخیص باشه، ما باید حمله بر استحباب بکنیم، یا در جایی که یک دلیل دلالت بر نهی مشتمل بر نهی باشه و دلالت بر تحریم بکنه، در مقابل دلیل دیگر دلالت بر جواب ارتکاب فعل بکنه، ما باید حمله بر کراهت بکنیم، این جمع صحیح نیست. لا دلیل بر چنین جمعی، بلکه این موارد از باب تعاند بین طائفتین و بین طرفین حساب می شود. دلیل بر ثبوت این جمع و به اعتبار این جمع نداریم. اشکال صاحب حدائق در اینجا اشکال در حقیقت مبنایی هست که ما اصلا این قاعده تقدیم النص علی الظاهر را و حمل الظاهر علی النص در موارد حمل بر استحباب و حمل بر کراهت را قبول نداریم. این اشکال، خب این اشکال چون اشکال مبنایی هست، طبعا اگر ما مبنا را تمام کردیم دیگه اعتنایی به این اشکال صاحب حدائق نمیشه. ولی در فرضی که این مبنا مولد قبول قرار بگیره، آیا باز اشکال به این جمع پنجم وارد هست یا وارد نیست؟ در کلام بعضی از بعض اعلام از اساتید ما حفظه الله اومده که ولو ما به مقتضای قاعده عام این جمع را قبول داریم، از حیث کبرا تقدیم النص علی الظاهر را قبول داریم، ولی در مقام نمیتوانیم این جمع را اعمال بکنیم به خاطر خصوصیتی که در روایات توقف وجود داره. به اون خصوصیت اینه که در روایات توقف حکم تعلیل شده است. این تعلیل با حمل بر استحباب سازگاری ندارد. آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.